مدیر امور اعتبارات بانک مسکن جزئیات دریافت وام 40 میلیون تومانی تعمیرات صاحبان مسکن مهر را اعلام کرد و از برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات به 140 هزار واحد مسکن ملی خبر داد. آقای محمد حسن علمداری با تأکید بر اینکه درخواست متقاضیان دریافت وام 40 میلیون تومانی تعمیرات مسکن توسط کارشناسان بانک مسکن کارشناسی شده و چنانچه متقاضی واجد دریافت تسهیلات تعمیرات مسکن مهر باشد تسهیلات دریافت خواهد کرد. وی گفت نحوه پرداخت 5 ساله و با سود 18% است. بدین ترتیب اگر متقاضیان 40 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند باید در مدت 5 سال ماهانه حدود 1 میلیون تومان قسط پرداخت کنند. وی در خصوص پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن افزود بانک مسکن پرداخت تسهیلات ساخت 140 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن را در برنامه قرار داده است. افرادی که حساب سپرده صندوق یکم دارند طبق تفاهم نامه بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی در اولویت دریافت تسهیلات هستند، مشروط بر آن که شرایط طرح اقدام ملی را داشته باشند. به گفته علمداری تسهیلات طرح اقدام ملی برای زوجهای تهران 160 میلیون تومان، 120 میلیون تومان زوجهای سایر شهرها و 89 میلیون تومان شهرهای کوچک است. به اضافه کرد تفاهم نامه امضا شده است. در طرح اقدام ملی مسکن این تفاهم نامه منوط به این است که به بانک برای پرداخت معرفی شوند و پرداخت به متقاضیان واحدها پس از دوران ساخت انجام می شود که بین 18 ماه تا 36 ماه با اتمام پروژه ها به طول می انجامد. همراهان گرامی از شما دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله و بالله و توکل ان شاء الله. خانم آقایان، با نام یاد خدای بزرگ آغاز میکنم. بهتون سلام میگم. من ناصر خیرخواه هستم در این یک شنبه 28 اردیبهشت 1399 و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در 23 روز از ماه مبارک رمضان 1441 هجری قمری از تهران رادیو اقتصاد با برنامه روی خط اقتصاد با شما شنوندگان خواهیم بود به مدیریت تهیه کننده همکارم آقای موسوی. ساعت 18:04 است. خواهش میکنم که با ما در این برنامه همراه باشید. از مسائل مختلف اقتصادی امروز تحلیل تفسیرهایی رو خواهید شنید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. پیرامون گفتگوهایی که خواهید شنید آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما و همچنین انتقاداتتون هست. در این برنامه خط اقتصاد از رادیو اقتصاد درباره اجرا شدن افزایش حقوق بازنشستگان خواهیم گفت. از تاثیر ترخیص بیش از 738 هزار دستگاه تلفن همراه از گمرک در بازار میشنوید. همچنین درباره ابهام قانونی تفریق بودجه سری گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت. درباره درخواست تشکل‌های تولیدی از رئیس قوه قضاییه با متخلفان در اجرای قانون مبارزه با قاچاق که خواستار قاطعانه برخورد کردن این قوه شده بودند خواهیم گفت. و البته در کنار اخبار اقتصادی دیگر و همچنین نظر شما شنوندگان روی سامانه 3036-37 از آخرین اخبار بازار سکه و طلا هم خواهید شنید. خب پیش از ورود به گفتگوهای برنامه امروز اشاره بکنم با توجه به روزهایی که پشت سر میگذاریم و پیام رهبر انقلاب برای مشارکت پویش ایران همدل برای کمک به اشعار ضعیف و مستضعف که در فضای مجازی با هشتگ ایران همدل دنبال میشه، رادیو هم از شما شنوندگان خواستار این هست که مصادیق همدلی و مهربانی و مشاهدات خودتون رو برای ما از طریق سامانه 3036-37 ارسال کنید. همینطور میتونید پیام بدید به این سامانه یعنی 3036-37 و بفهمید که آیا حقوق بازنشستگی شما در سال 99 افزایش پیدا کرده یا نه. 3036-37 البته از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید در این باره به اظهار نظر بپردازید و درباره کلیت برنامه‌ای که همینک برای شما از رادیو اقتصاد پخش میشه. شنوندگان عزیز، گفته میشه اقدام دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریق نفت و صندوق توسعه ملی به صورت سری در گزارش تفریق بودجه سال 97 با تصریح اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت در دسترس عموم قرار گرفتن گزارش تفریق بودجه انطباق ندارد. حال پرسش اینجاست که رویه های معمول چگونه است و این عدم انطباق چگونه اتفاق افتاده؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ آقای دکتر محمد حسینی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی میریم که به طور زنده و مستقیم به ما در این برنامه پیوستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، نماز و روزتون هم قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. حضرت عالی آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمین جهان رو هم دارم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. دو پرسش مطرح شد پیرامون خبری که منتشر شده، پاسخ شما چی هست به عنوان یک مطلع در مجلس؟
ببینید، به استناد قانون دیوان محاسبات مبنی بر اینکه یکی از وظایف دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریق بودجه هست و ارائه اون به مجلس به همراه نظرات خودش و همچنین اطلاع یعنی نشر عمومی اون، این صراحت قانون دیوان محاسبات هست. ولی این که دیوان محاسبات در این مدت‌های فکر میکنم از سال 67 به این طرف ما شده شاید 24-5 تا یا 30 تا تفریق بودجه دیوان محاسبات تا به امروز تهیه کرده، با توجه به اصلاحاتی هم که در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تو این چند سال اخیر اتفاق افتاد که زمان گزارش تفریق بودجه هر سال تا پایان سال قبل بود، اون رو تا پایان دی ماه هر سال منتقل کردن و اجازه دادن که رئیس دیوان محاسبات هم یک ساعت خلاصه این گزارش رو در صحن علنی مجلس قرائت بکنه. در طی این دو سه سال اخیر گزارش تفریق بودجه تا قبل این اتفاق نمی‌افتاد، فقط نماد مجلس ارائه می‌شد و تو این چند سال هم در به اصطلاح اون سایت دیوان محاسبات گذاشته می‌شد. ولی امسال وقتی گزارش تفریق رو جناب آقای دکتر عادل آذر ارائه کردن به مجلس، در بخش نفت و در بخش یعنی گزارش بند دال تبصره 4 قانون بودجه که بحث برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بود رو گفتن در اون کتابچه‌ای که به مجلس دادن یه قسمت رو جدا به صورت محرمانه در اختیار رئیس کل قرار دادن، که حالا این آیا از لحاظ قانونی چه شرایطی رو داره که قانون رو من ذکر کردم. علت این کار در شرایط مصلحت کشور هست، یعنی نه اینکه خدای نکرده دیوان محاسبات نسبت به اعمال قانون خواسته مثلا یه وقت خلاف قانون عمل بکنه. ما در سال گذشته وقتی که گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات منتشر شد، در قسمت برداشت از منابع صندوق دقیقاً نکاتی رو که آمریکا در خصوص تحریم صندوق توسعه ملی ذکر می‌کرد، نکاتی بود که در تفریق بودجه دیوان محاسبات هم آمده بود. بذار به خاطر شرایط کشور این بخش به نوعی به صورت حالا محرمانه داده شده، به خاطر اینکه دوباره اون شرایط رو برای صندوق یا کشور آمریکا فراهم نکنه. در بحث منابع نفتی هم با توجه به تحریم هایی که اتفاق افتاده، این واقعا اگر مثلا ما می آمدیم در گزارش تفریق اعلام می کردیم که چقدر نفت فروختیم، با چه مقدار فروختیم، به کجاها فروختیم، که اینا به صورت ریز در گزارش تفریق هست، لذا به خاطر شرایط کشور و مصلحت کشور دیوان محاسبات امسال این رو به صورت محرمانه در اختیار مجلس قرار داده و دستگاه‌های زیرفت خودش، اون هم از لحاظ شرایط موجود هست، وگرنه طبق قانون باید انتشار عمومی بشه.
حالا اگر ما این نکته رو بپذیریم که نکته مهمی هم هست و به نظر میرسه که افکار عمومی نسبت بهش به شدت حساسه در صیانت از اسرار مهم کشور در برابر بیگانگان، میتونیم بگیم که رویه‌ای که معمول بوده در سنوات گذشته رویه است که به طور عادی این گزارش در اختیار همه شهروندان
قرار میگرفت. بله، ولی میگم این دوتا رو به خاطر این شرایط مصلحت انجام شده. البته در گزارشی رو که حالا انشالله ما فردا یا پس فردا در صحن علنی قرائت میکنیم به این نکته مثلا صندوقش به صورت کلی اشاره خواهیم کرد. من هم بحثم این بود که به خود آقای دکتر عادل‌آذر که در این دو بخش هم اگر شما کلی قضایا رو مطرح می‌کردید شاید اینقدر حساسیت جامعه روش نداشت و شما اون صورت مباحث خیلی ریزی که در بحث‌های حالا خاص خودش داشت و هر سال داشت اون بله میشد یک گزارش زمینه یک گزارش تفریق که این موضوع هم خیلی دیگه الان همه بهش نمیپرداختن یا الان به عنوان یک مطالبه در جامعه ایجاد نمیکرد.
پس در حقیقت هیچ نوع ملاحظه سیاسی جناحی
نه
یا
نه نه فقط به خاطر از کشور به خاطر تحریم هایی که اتفاق افتاده بود و واقعا شما دیدید که در سال گذشته صندوق توسعه ملی هم اسمش رو بردن در لیست تحریم ها قرار دادن، علتش هم همین بالاخره استفاده از همین گزارشات و اتفاقاتی که در گزارش تفریق دیوان افتاده بود، یعنی رئیس دیوان محاسبات مصلحت سنجی کرده وگرنه بحث سیاسی خدای نکرده نبود.
بسیار خوب. و بنابراین اگر قرار باشه که نمایندگان مردم به عنوان امنای آهاد مردم بخوان به اطلاعات ریستر این گزارش دسترسی داشته باشن، باز هم اونجا ممانعتی هست؟
نه این گزارش نه این بخش‌های دیگه ای گزارشی که به صورت حالا خاص انجام شده مثل ارزمون 4.48 میلیارد اینها به صورت ریز در اختیار کمیسیون مثلا به خاطر وظیفه اصلیش قرار گرفته، ما گزارش رو با گزارش بانک مرکزی جلسه گذاشتیم، بانک مرکزی گزارش دوباره داده، ما در کمیسیون اینو دوباره جمع‌بندی کردیم و گزارش کلیش هم انشالله فردا پس فردا به خدمت ملت ایران هم عرض بکنیم و تمام نمایندگان هم در جریانش قرار میگیرن. حالا شاید اون ریزش رو خیلی ارائه نشه چون متاسفانه یک مشکلی هم ما داریم که بعضی از دوستان وقتی به یک سری اطلاعات میرسن مصاحبه هایی میکنن که شرایط کشور رو یه مقدار باعث ایجاد برداشت های متفاوت میشه. مثلا در همین 4.8 میلیارد دلار ما گفتیم ارزی که تخصیص داده نشده به تخصیص داده شده و کالا وارد نشده. خب دوستان تعبیر گم شده و مباحث این چنینی رو مطرح کردن و کلی رسانه های خارجی هم به این قضیه مانور دادن و خود شما دیدید که چه اتفاقاتی افتاد.
البته در داخل هم مسلسل فضای مجازی هم خبری متعدد و اظهار نظری گوناگون بود، ولی حقیقتا
امروز من الان به عنوان کسی که مسئولیت این گزارش رو به عهده داشتم هم از ریز هر دو طرف یعنی هم بانک مرکزی هم دیوان محاسبات رو رسیدم بهش بررسی کردیم و امروز به یک جنبندی رسیدیم که اون عدد یک مقدار تغییر کرده، تفاوت در بحث میزان خدماتی بوده که داده شده، نزدیک 2.5 میلیارد دلار کالا وارد نشده به کشور بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، 1.1 دهمش رو به قوه قضاییه ارجاع شده، مابقی رو هم به صورت ریز داریم که چه کسایی هستن اونها هم در حال ارجاع به قوه قضاییه هست. خواهم بگم که این شرایط رو یعنی وظیفه ماست که به اطلاع تمام نمایندگان مجلس هم برسونیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر حسینی، عضو محترم کمیسیون اصلاح میکنم برنامه بودجه مجلس.
خواهش میکنم. تشکر از وقت شما.
درباره ابهام قانون تفریق بودجه به صورت سری صحبت می‌کردیم و درباره رویه‌های معمول و چرایی این موضوع با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. دقیقا ساعت 18:15 در تهران به ما نشون میده به طور زنده و مستقیم دارید از رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد یکشنبه 28 اردیبهشت ماه رو گوش میکنید. بازم برای شما مطلب و خبر خواهیم داشت. در صورتی که مایل به اظهار نظر هستید در باره موضوعاتی که گفتگو میشه با 3637 اون رو در میون بگذارید و یا اگر مایل هستید به طور مشخص درباره حقوق بازنشستگان صحبت کنید به ما بفرمایید که آیا اگر از جمله بازنشستگان کشوری یا لشکری هستید در سال 99 حقوقتون افزایش پیدا کرده یا نه. مشخصا بفرمایید که از کدوم دسته بازنشستگان در کجا هستید. از جمله 912-4388 که نوشتن اضافه هم بشه چیزی به دستمون نرسیده، 3 ماه مونده به این دولت گفته بود حقوق ها اضافه شده. آقایونی که اون بالا نشسته اید میدونید من بازنشسته با 1.5 میلیون تومان چگونه زندگی میکنم. البته میشه به راحتی فهمید که جواب خیلی ساده است، نه. طور خودی که همین سوالای سخت از ما بپرسین، سوالای آسون که واقعا جوابشو همه میدونن. 939-7924 نوشته با محبتی کردن جام نصیری از بهشهر نوشتن که حقوق بازنشستگان ایشون از فامیل ها و برادرهاشون سوال کردن، گفتن همون حقوق سال 98 رو پرداخت کردن. فقط شنیده شده که میخوان 21% اضافه کنن. خود این دلگرمی خیلی بزرگی است که خیلی دلگرمیه دیگه. بله، خب اجازه بفرمایید که بریم به سراغ موضوعات دیگر. حضور ترس کنم که شنیدید که جمعی از تشکل‌های تولیدی به فعالان رسانه‌ای در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع و عبرت آموز با مسئولین متخلف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند. مهمترین خواسته این گروه مورد پرسش ما هست و اینکه قوه قضاییه چگونه میتونه در این موضوع ورود بکنه و در برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه و همچنین حقوق کشور وارد عمل بشه و دست به اقدام بزنه. آقای دکتر داوود گودرزی دبیر محترم قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ما پیوستن. دکتر گودرزی سلام، دعات و عبادتتون قبول باشه.
سلام خدمت شما های خیرخواه و همه شنوندگان محترمتون، انشالله که طاعات و عبادات قبول بشه.
سپاسگزارم. مهمترین خواسته این گروه چی هست و به دنبال چی هستن و چرا در این هنگام چنین نامه ای رو تنظیم کردن برای رئیس قوه قضاییه؟
بسم الله الرحمن. شنوندگان محترم احتمالاً تو جریان این چند وقته باشن که بحث گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالایی که 3 سال پیش در مجلس تصویب شده بود باید اواخر 97 قرائت می‌شد و حالا به دلایلی این تعلل داشت. ما پیگیری کردیم، هم به عنوان قرارگاه مکاتباتی رو با مجلس با دستگاه‌ها داشتیم با نمایندگان، هم سایر تشکل‌ها و رسانه‌ها مدام این یک سال خورده‌ای پیگیری می‌کردیم که خب شما از یک پدیده مهمی به اسم قاچاق تحقیق و تفحص کردید، زحمت هم کشیدید، گزارش تهیه کردید، خب این گزارش رو قرائت بکنید. بعد از کلی پیگیری و فشار افکار عمومی و رسانه ها و به نمایندگان، بالاخره مجاب شدن که این روزهای پایانی گزارش رو قرائت کردن و بعدم رأی گیری کردن که به قوه قضاییه بره یا نره، که این خوشبختانه رأی آورد، چون فرایند طبیعی تحقیق و تفحص ها اینه که نتایجی که میاد اگر مسئولینی تخلف داشتن یا کوتاهی داشتن باید قوه قضاییه برخورد. حالا الان حرف اینه که قوه قضاییه باید این روند خوبی که آقای رئیسی شروع کرده، چند ماهی که ایشون اومدن، یک سالی که اومدن، یکی از اتفاقاتی که باید بیفته و مجموعه دستگاه قضایی جدی‌تر از گذشته پای کار بیاد، برخورد با مدیران متخلفه. شما تو قضیه بحث ماسک و این بحث ضدعفونی و این هایی که بحث کرونا بود حتما دیدید و شنیدید که فلان انبار احتکار شد، جای اول مخصوصا بحث احتکار مطرح بود، بحث گرونی ها و مباحث و اینا. یه بحث اینه که ما بریم به اون کسی که یقش رو بگیریم یا اون کسی که گرون میفروشه بریم یقش رو بگیریم. یه بحث اینه که بریم ببینیم که 4 سال پیش 5 سال پیش که قانون مصوب شد که شما بحث انبارها رو سامانه‌ای بکنیم، بحث خرید و فروش رو سامانه‌ای بکنیم، رهگیری کالا رو ما راه اندازی بکنیم، معلوم باشه کدوم کارخونه ماسک تولید میکنه، کیا توزیع میکنن، کدوم داروخونه چقدر داره، چجوری فروخته مواد مختلف، تجهیزات پزشکی. خب اون مدیران و مسئولانی که این کارها رو نکردن اونا مقصرتر از اونی که الان رفته احتکار میکنه.
خب البته آقای دکتر گودرزی مستحضرید که این جمله جمله خاص و عجیبی است، به لحاظ اینکه اگر قوه قضاییه وارد چنین ماجرایی بشه با این محوریت که بارها البته در رادیو اقتصاد در این مباحث و حداقل شخصا خاطرم هستش که حقیق بارها مطرح کردیم که بالاخره پاری از مسائل و مشکلات مسببینی داره، اون مسببین در یه حاشیه امن قرار گرفتن، گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست موقع گیرن.
خب یه بار باید تموم کنیم. خب ما اتفاقا مطالبه اون سر این نامه اینه که شما تو موضوع فروش و عرض و سکه هم سال 97 باز همین قضیه
رو دارید. خب راجب مسکن هم همینطور هست، راجب محیط زیست هم همینه.
ببینید مدیریت در کشور خیلی کم هزینه شده و پرفایده شده، در صورتی که اینجوری نیست. شما مسئول میشی، باید در قبال قانون مردم پاسخگو باشی، وظایف ذاتی داری، وظایف قانونی داری، باید انجام بدی. یعنی چی که انجام نمیدی؟
به نظرتون بوده درست
ببینید آقای خیرخواه،
بله بله،
92 قانون مجلس تصویب شده، همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 96 تازه آیین‌نامه هاشو دولت نوشته، 4 سال. خب ملت 80 میلیونی رو شما گرفتید با چه مجوزی؟ بعد قاچاقی که نه تنها تبعات اقتصادی داره بلکه فرهنگی داره، سیاسی داره، بهداشتی داره، امنیتی داره. یعنی کمتر پدیده ای مثل قاچاق که اینقدر ضربه بزنه و اینقدر شفاف باشه. نیازی نیست ما استدلال بکنیم قاچاق چه بلایی سر کشور داره میاره. خب شما یه موضوع اینجوری رو قانونش چند سال طول میشه تصویب کنه، چند سال طول میشه آیین‌نامه‌ش رو بنویسید، از 96 تا الان باید دستگاه‌ها وظایفشون رو انجام میدادن ندادن. تو همین گزارش مجلس نمرات دستگاه‌ها اومده دیگه، از 20 2.5 گرفتن، 3.1 گرفتن. بعدم خب میان تو تلویزیون و تو رسانه‌ها گزارش‌های رنگی و گفتار درمانی میکنن. این یه جا باید وایسیم. دوم انقلاب باید شروع بشه، روند یقه‌گیری از مسئولان متخلف،
یا به عبارت ساده‌تر بگذارید بر اساس روزنامه‌نگاری بگیم پرسشگری، که در حقیقت جزء مطالبات مهم مردم هست و اتفاقا جز مطالبات طبیعی و جاری و نشانه های زنده بودن انقلاب اسلامی است، پرسشگری و پاسخگیری درباره مسئولیت هایی که وجود داره. اتفاقا رکن اساسی مردم سالاری هم هست، اشتباه نگیریم، نه سیاسیش کنیم نه جنبه دیگه
بخوایم بشه. نه دعوای با کسی داریم، نه سیاسی داریم.
دکتر گودرزی میتونم ازتون خواهش بکنم که اینم بفرمایید، ما الان در کشور بیش از 100 سند، شاید حدودا اگر اشتباه نکنم 100 سند بالادستی داریم در حوزه‌های مختلف، بیش از 27 اونی که خاطر من هست سیاست‌های در حقیقت کلی نظام رو داریم که به امضای عالی‌ترین شخصیت نظام رهبری معظم رسیده. آنچه که ما ازش نمیتونیم ببینیم یک سنجه پارامتریک و درسته که در حقیقت میشه همون نظام پاسخی که شما میگید. به نظر شما قوه قضاییه با آنچه که شما در این نامه هم بهش اشاره کرده چطور میتونه ورود بکنه و از حقوق ملی آحاد مردم در این حوزه ها دفاع کنه؟
ببینید اولا که قوانین موجود، چه قانون مجازات، شما نارم بررسی کردیم از زاویه حقوق عامه دقیقا میتونه قوه قضاییه ورود پیدا کنه و تضییع حقوق عامه. از زاویه بحث جرم انگاری این تخلفات و ترک فعل‌ها، ما مواد قانونی قانون مجازات رو هم بررسی کردیم که دست قاضی باز هست برای برخورد که یک مسئولی رو صدا بکنه بگه شما وظیفت این بود، اینو باید انجام میدادی، چرا انجام ندادی. منتها باید تقویت بکنیم جنبه قانونی رو که اینجا از نمایندگان مجلس 11 هم انتظار داریم.
خب
اولا تو خود قانون نویسی باید دقت کنن، ضمانت اجرا تو همه قوانین باید بیاد. الان ضعف داریم که اگه کسی کار انجام نداد چه بلایی بر سرش بیاد. دو، این تو بحث قانون مجازات و جرم‌انگاری ترک فعل‌ها توسط مسئولین هم با نیازمند تقویت بُعد قانونی هستیم، ولی همین الانش قوه قضاییه با وضع موجود میتونه ورود پیدا کنه. اساسا سازمان بازرسی که زیر مجموعه قوه قضاییه هست کارش همینه، باید بره تو دستگاه ها ببینه کی داره کارش انجام میده، که قانون رو رعایت میکنه کی نمیکنه و برخورد بکنه.
بسیار خوب. آنچه که اخیراً هم باز از جانب رهبری معظم تاکید شد وجود دادگاه های اقتصادی است، به نظرتون این دادگاه هم میتونه
بله،
کمک بکنه بله. به صورت تخصصی، چون به هر حال ما جنبه های مختلفی رو داریم که متاسفیم البته درباره قوه قضاییه باید وضعیت با توجه به فناوری های موجود خیلی بیشتر بشه. مثلا شما نگاه میکنید که مسائل اقتصادی که مستقیما با منابع و مواد اولیه کارگران، بدهی های مختلف دستگاه دولتی و غیر دولتی وجود داره، نیازمند قضات حرفه‌ای و واقعا داره یه بینش اجتماعی اقتصادی سیاسی هستیم که بتونه عمل کنه. اینجا صرفا نمیشه گفت که یه قاضی حقوقدان کفایت میکنه، یه قاضی که فقط قانون بدونه کفایت میکنه. بینش او در این دوره بسیار نقش ایفا میکنه. این چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در اولویت اقدامات قوه قضاییه؟
ببینید، هم دنیای تخصصی داره میشه تو حوزه های مختلف
شده.
ما دیگه از حرفای کلی و عام و اینها خیلی نتیجه بگیریم. هم این که جریان فساد هم پیچیدگی رفتارش بیشتر شده، عدم انجام وظایف و اون شبکه‌ای که با هم هستن و یا مدیران رو دچار فساد میکنن، آلوده میکنن یا مانع میشن که کار انجام بشه، یه پیچیدگی هایی داره. تو بحثای خصوصی سازی، بحثای مختلفی که شما نگاه میکنید، حتما تخصص نیاز داره. شما این همین بحث قیمت خودرویی که الان هست، این اتفاقات همین چند روز اخیر سر بحث قیمت مسکن و خودرو اینا داره میفته. اینجوری نیست که شما به راحتی بخوای بگی که خب بله فلانی مقصره. نه، هزار و یه لایه داره، حرف داره، صحبت داره. حتما نیاز دستگاه قضا نیازمند کار تخصصی است. کارگروه هایی رو باید به کار بگیرن، باید بریم به سمت یک دستگاه قضایی کارآمد و متخصص و مجموعه هستن که میتونن کمک بکنن. لزوما نیست که خود دستگاه قضایی بخواد تعداد کارشناساشو چندین برابر کنه. نه، مجموعه‌ای هستن که هم NGO ها، هم تشکل ها، هم سازمان ها و نهاد ها میشود کار داد و پروژه تعریف کرد، از اینا از درشتشون استفاده کرد، که اخیراً هم یه آینامی رو آقای رئیسی ابلاغ کرد. آینامی خیلی خوبیه برای اینکه دستگاه تشکل های مردمی استفاده بکنه. ظرفیت های خیلی خوبی تو کشور هست، جوانای بسیار خوبی ما داریم. آقای خیرخواه، ببینید ما الان چند هزار جوان داریم، جوان تحصیل کرده باسواد. اینا حاضرن برن تو بدترین نقطه آب و هوایی کشور، اردو جهادی، شرکت بکنن دیگه. خب همین افراد اگه شما بگی آقا جون بیا اینجا به من قاضی کمک بکن در بررسی این پرونده ها، حتما میاد. چرا نیاد؟
بدون شک. بی نهایت از شما متشکرم دکتر گودرزی عزیز، دبیر محترم قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی. آرزوی موفقیت میکنم، منتظر خبرهای خوب میشیم از این همکاری های حرفه‌ای و مبتنی بر جوانب علمی و حقوقی برای منافع عامه مردم در بخش مختلف.
انشاءالله خدمت شما.
یالله، خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ شما. خدا.
درباره درخواست تشکل‌های تولیدی از رئیس قوه قضاییه با متخلفان در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاطعانه برخورد کنید که گفتگویی رو به طور زنده و مستقیم شنیدید. از شما شنوندگان خواسته بودیم که امروز به 30,036,37 پیام کوتاه بدید و بفهمید آیا حقوق بازنشستگی شما، اگر بازنشسته هستید، در سال 99 افزایش پیدا کرده یا نه. بسیاری دارن برای ما پیام کوتاه میفرستن ولی ننوشتن که بازنشسته کجا هستن. 915-1-01 نوشتن چرا افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نمیشه. خب معلومه که بازنشسته اون سازمانن. 905-2131 نوشتن شخصی هستم که درآمدی ندارم و کار من